بسم الله الرحمن الرحیم.
در بحث تداخل و عدم تداخل اسباب، مرحوم آزیا مطلب رو تقسیم می کنند به مواردی که جزا سنخن متحد است مع تعدد شروط. به حیثی که لا یمکن تعدد الجزا و تقسیم می کنند به مواردی که جزا سنخن متحد است مع امکان تعددهی و تکرره. در صورت اول که خب مثالی که می زنن اذا خفی الازان و فقصر و اذا خفی الجدران و فقصر، در اونجا می فرمایند چون اجماع است بر عدم تکرر صلات، در اینجا باید چه کرد؟ اجماع است بر اینکه نماز تکرار پیدا نمی کنه، نه وجودن و نه مرتبتن. وجودن که همون به معنای این است که خود جزا بر مرحله دوم تکرار بشه، مرتبتن یعنی تأکد پیدا بکند اون از می شود که تکرار صلات متأکد بشه، استحبابش بیشتر بشه. در اینجا اینطور نیست، چون وقتی که از می شود که جدران مخفی بشه و صوت اذان هم مخفی بشه دیگه صلات واجبه، دیگه صلات مؤکد که ما دیگه نداریم. بهتر از این که شما نماز رو متأکداً قصر بخونید، نه یا همچیزی، بلکه یک وجوب میاد و اون وجوب صلات است مقصوراً. در اینجا ایشون می‌فرمایند که مرحوم آخوند یکی از اون چهار وجهی رو که ذکر می‌کنند این است که هر کدام از شروط مفهوم دیگری را مقید میکنه. یعنی اذا خفی الاذان فقصر، این خفاء اذان مقید میکند مفهوم اذا خفی الجدران. چون مفهوم که اذا خفی الجدران دیوارها دیده نشه، خونها دیده نشه، این معناش اینه که هرچه غیر از این شرطی متحقق بشه او دیگه دخالت در قصر نمی کنه. همینقدر که از آن این از می شود که جدران دیده نشد، چه صدای از آن بیاد چه نیاد، چه انسان عرض کنم حضورتون که عرفن بگن از شهر خارج شده یا نگن، چه انسان از راه رفتن خسته بشه یا نشه، هیچ کدام اینها دخالتی در وجوب قصر نداره، بلکه اونی که فقط دخالت در وجوب قصر داره خفاء جدرانه. اذا خفی الاذان میاد این مفهوم به این توسعه را تزریقش میکنه، قید میزنه، مقیدش میکنه، میگه نه، اگر دیوارها مخفی نشود و اگر مخفی بشه و اگر هم صدای از آن شنیده نشه، پس ما با منطوق هر کدام از شروط تقیید میزنیم مفهوم اون شرط دیگری را. ایشون میفهمد که از اونجایی که بین منطوق و بین مفهوم تلازم عقلی است و انفکاک بین لازم و بین ملزوم عقلا مستحیل است، بنابراین امکان ندارد شما با منطوق یکی از شروط مفهوم دیگری را تخصیص بزنید و تغییر بزنید، نمیشه. به جهت اینکه اون ارتباط خاص بین مفهوم و منطوق، اون یک ارتباط عقلی است، او دیگه دست من شما نیست که آیا ما اون مفهوم را بخوایم مزیقش بکنیم یا بخوایم اون مفهوم رو موسع کنیم. وقتی این منطوق از ما سر میزند، لاجرم مفهومی به دنبال این خواهد آمد، اون دیگه دست ما نیست مقیدش بکنیم. شما خیلی هنر بخواید انجام بدید این است که خود این منطوق را بخواید کم و زیادش کنید، عامش بکنید، خاصش بکنید، مجملش بکنید، مبینش بکنید، ولی دیگه به مفهوم دیگه راه نداری. مفهوم مثل این که فرض کنید که من باب مثال چطور تلازم عقلی بینه، فرض کنید که صداییست، فرض کنید که و از می شود که و وجود یک از می شود که یک شخصی از ورای جدا، بین این دو شما نمیتونید فاصله بندازید. اگر فرض کنید که یه شخصی داره از اینجا راه میره و یه صدایی از خودش دادی میزنه، شما به دلالت عقلی متوجه میشید یک عرض میشود که شخصی در اینجا، در این فرض کنید که محبت وجود داره بین لازم و ملزوم، که نمیتونید شما فاصله بندازید، نمیتونید قائل به افتراق بشید، نمیتونید بین لازم و ملزوم جدا اینها بندازید. پس بنابراین این وجهی که مرحوم آخوند ذکر کردند برای رفع اویسه و مشکله تعدد شروط با امتناع تعدد جزا، این وجه غیر موجه است، به جهت اینکه مفهوم قابل مقید شدن به شیئی نخواهد بود. یعنی مفهوم دست ما نیست، در واقع یه ارتباطی است بین منطوق و بین معد می شود که لازم خودش، و اون ارتباط دیگه ارتباطی است که دیگه دست متکلم نیست بخواد مزیقش بکنه، موسعش بکنه. خب حالا ما چه کنیم؟ این که نشد، ما بیایم در اینجا، ایشون می‌فرماید که از اونجایی که خود جزا دلالت بر صرف الوجود می‌کنه و امکان ندارد دیگه در اینجا تعدد جزا به عنوان صرف الوجود، که خب البته در اینجا بحثش گذشت که امکانش هست، به جهت اینکه ما در بحث صرف الوجود قبلا باید مسئله تعدد مطلوب و وحدت مطلوب رو حل کنیم. اگر مولا بگوید که اذا بلتفت وضع، در اینجا این صحبت هست وقتی که وضوع به عنوان صرف الوجود از انسان محقق شد، دیگه وضوع بعد الوضوع معنا نداره. خب بله، در اینجا هست این مسئله. اما اگر مولا آمد گفت اذا بلتفت وضع و اذا بلت ثانیان فتوضع ثانیا، اینجا رو چه میگی؟ اگر یه بول کردی باید یک وضو بگیری، حالا اگر دوباره بول کردی دو تا وضو باید بگیری، یعنی وضو بعد از وضو باید بگیری. آیا در اینجا شما باز قائل به استحاله تحقق صرف الوجود بعد از صرف الوجود میشوید یا نه؟ در اینجا نمیشوید، به جهت اینکه دو امر در اینجا وجود داره. وقتی دو امر در اینجا وجود داشت، دو تا مطلوب در اینجا هست و دو تا صرف الوجود در اینجا میخواد. صرف الوجود اول تعلق میگیرد به امر اول، صرف الوجود ثانی تعلق میگیرد به امر ثانی. غیر از اینه طور که نیست. اگر مولا بگی که آقا وقتی که موقع نماز ظهر شد بعد نماز ظهر رو بخونی، بعد دوباره بگی اگر موقع نماز ظهر شد بعد یکی دیگه هم بخونی، خب این دیگه در اینجا استحاله پیش نمیاد. خب دو تا صرف الوجود تعلق گرفته به دو تا هم اشکالی نیست. استحاله در کجا پیش میاد؟ در اونجایی پیش میاد که ما بخوایم مطلوبمون واحد باشه، اون وقت صرف الوجود و متعدد اتیان کنیم. مطلوب واحده، یعنی یه امر بیشتر نداریم، یه امر شارع هست. بر چی؟ بر اتیان صلات ظهر بعد از زوال. خب حالا ما اومدیم و اون صرف الوجود هم چیکار کردیم؟ اتیان کردیم، نماز خوندیم. خب اتیان بعد از امتیان یعنی چی؟ چون در اینجا مطلوب واحده، پس بنابراین صرف الوجود هم با اتیان صرف الوجود اون مطلوب محقق شد دیگه. تل مطلوب بعد از مطلوب دیگه چه معنا داره؟ وقتی مولا میگه که برو آب بیار من سیراب بشم، شما آب آوردی مولا سیراب شد دیگه، سیرابی بعد از سیرابی یعنی چه دیگه؟ معنی نداره دیگه. منظور از آب آوردن سیراب شدن مولا، منظور از آب ریختن پای درخت این است که درخت سیراب بشه. شما آب زیادی بزنی خب میره تو زمین، آب حروم میشه. پس بنابراین در اون جایی که مطلوب واحد است، در اونجا این بحث میاد که با تحقق صرف الوجود مستحیل است تکرر آن. اما اگر مطلوب متعدد بود، مولا هم آب میخواد برای سیراب شدن و هم آب میخواد برای مداوا. سنگ کلیه داره، به صرف آب سیراب شدن اون مطلوب انجام نمیشه. میگه برو آب بیار، دوباره آب بیار ثانیاً، یا این که بگیم آب بیار برای سیراب شدن من و آب بیار برای سنگ کلیه. الان شما یه لیوان آب آوردی دادی مولا خورد و سیراب شد، مطلوب دیگر در اینجا هست. اون مطلوب چیه؟ دو تا لیوان دیگه باید بیاری برای اون درد، برای اون مداوا. پس جناب شیخنا استحاله تحقق صرف الوجود بعد از صرف الوجود در آن موردی است که مطلوب مطلوب واحد باشه و در مانن و فیه مغزیه مشکوه که آیا مطلوب واحد یا متعدده. این قضیه درست شد؟ البته در مورد ما نحن فی چون اجماع بر این است که مطلوب واحده، اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، این بحث در اینجا نمیاد. ایشون در اینجا اضافه مطرح کردن، فقط به عنوان یک مطلب گذرا مطرح کردن، حاصل در مقام بعدی میان میگن. این بحث در اینجا مسلم است بر این که مطلوب مطلوب واحده و خود صرف الوجود به عنوان مطلوب واحد در اینجا لحاظ شده، ولو اینکه امر هم متعدد هست در اینجا. لذا در اینجا به دنبال چاره میفتیم که چه کنیم. وقتی مطلوب واحد شد، پس این تعدد شروط چه کنیم؟ آیا به شرط اول عمل کنیم و شرط دوم رو کنار بگذاریم، یا اینکه به شرط دوم عمل کنیم اولی رو کنار بگذاریم، یا به هر دو عمل بکنیم؟ درست شد؟ مطلبی که قبلا گذشت صحبت در این بود که بحث در اونجا است که این تعدد شروط با هم منافات داشته باشند و اصلا مرحوم آزیا متوجه این قضیه نشده در اینجا که در جایی که شروط منافاتی نداشته باشند، ظهور قضیه شرطیه در استقلال در تأثیر اقتضا می کند که هر دو شرط باید اتیان بشه. مثل این که مولا بگه که اگر یک عالمی را دیدی باید اکرامش بکنی، عالم فقیه را، بعد دیگه اگر عالم فقیه اصولی را دیدی باید اکرام بکنی، و اگر شما عالم فقیه غیر اصولی دیدی هنوز حکم اکرام نیامده وجود، اگر شما اصولی تنها را دیدی باز وجود اکرام نیامده. دو شرط اگر محقق شد اون موقع باید چیه؟ بایستی که اکرام بشه. خب این در صحبت در اونجایی است که این دو شرط با هم منافات داشته باشند. در اونجا باید بین این عرض می شود که مسئله باید چه جور جمع کرد، در اونجا باید چه قسم جمع کرد. اما اگر منافات نداشته باشند این دو، عرض می شود که چی؟ خب مسلم این است که تعدد شروط اقتضا می کند که چی؟ عرض می شود که این اجتماع بین هر دو را، در صورتی که جزا جزای واحد باشه. اما اگر جزا متعدد بود نه اشکال نداره، شما به این شرط یک جزا را اتیان میکنی، به این شرط هم جزای دیگری اتیان میکنی. و هم ایشون و هم مرحوم نائینی، این مثل آخوند، هر دوی اینها اصلا بحث مطرح کردن این عرض می شود که چیز را عرض شد که اصلا در اینجا اشکال این قضیه اذا خفیه در اذا خفیه الاذان و اذا خفیه الجنون اصلا جمع بین این دو نمیشه کرد. در اینجا حتما باید یک عنوان مشیر در اینجا در نظر بگیریم که علت مرحوم آغازی آمده بنابر این فرض آمده قدر مطرح کرده داره که بعد میبس بره که جزء فروضی که تعدد اون شروط منافاتی با همدیگه نداشته باشه. ایشون در اینجا مسئله سه ظهور یا به عبارت دیگر دو ظهور در اینجا که یک ظهورم خودش دو وجه داره در اینجا بیرون میکشه. ظهور اول این که میفرماد که هر قضیه شرطیه ای ظهور دارد در استقلال در تأثیر. وقتی که میگیم اذا خفی الاذان ظهور قضیه شرطیه ما در این است به اطلاقه ها، یعنی از اطلاق قضیه شرطی استفاده میشه. از اطلاق شرط استفاده میشود بر استقلال در تأثیر که این خفاء اذان مستقل است در ایجاب قصر، چه شرط دیگری باشد یا شرط دیگری نباشه. این ظهور اول در قضیه شرطی. بنابراین مقتضای این ظهور و استقلال در تأثیر در قضیه شرطی این است که دیگری در تأثیر به عنوان جزء العله با این شرط جمع نشود. درست شد؟ دیگری به عنوان جزء العله با این چیه؟ جمع نشه. بنابراین اگر ما دو شرط داشته باشیم و این دو شرط اقتضا کنند مطلوب واحد را، به مقتضای استقلال در تأثیر کل من الشرطین باید سبقت را ما به اون شرطی بدهیم که اول محقق میشه. چون چیه؟ اون جلوتر آمده و چون مستقل در تأثیر است پس بنابراین اون موجب قصره. اگر شرط بعدی بیاد اون شرط بعدی دیگه لغو خواهد بود. حالا اگر شما خفائه عرض کنم حضورتون که اذان زودتر برای شما پیدا شد، اونجا بعد نماز چیکار بکنید؟ قصر بخونید. اگر خفاء جدران زودتر برای شما پیدا شد، بعد نماز قصر بخونید. چه بعدی پیدا بشه یا دیگه پیدا چه نشه، این لازمه استقلال در تأثیره که به موجب این ظهور، اگر ما حالا رفعیت کردیم از این ظهور، گفتیم نه جمله شرطی ما ظهور در استقلال در تأثیر نداره، معناش این چیه؟ معناش این است که هر دو شرط باید با هم انجام بشه تا اینکه نماز قصر بشه. اگر یک شرط اول محقق شد، ما باید صبر کنیم تا شرط دوم هم بیاد. وقتی که شرط دوم آمد، مجتمعا دیگه استقلال تأثیر که دیگه ندارن دیگه. اگر ما بخوایم رفعیت از ظهور بکنیم و بین این دو شرط رو جمع بکنی، معناش اینه که اینها دیگه مستقل در تأثیر نیستن. وقتی که مستقل در تأثیر نبودن، مجتمعا مؤثر هستن، هر کدام به عنوان جزء العله مستقلن. اگر شرط اولی آمد جزء العله آمد، بعد صبر میکنیم تا شرط دوم بیاد. وقتی که هر دو آمدن، اون موقع چیه؟ نماز رو قصر میکنیم. این ظهور جمله شرطیه در عد میشود که استقلال در تأثیر و رفعیتش هم ثمرش چیه؟ اینه، ایجاب میکنه که هر دو باید با هم باشه. این یه ظهور. ظهور دیگری که ایشون در جمله شرطیه منعقد کردن این است که میفرماین جمله شرطیه ظهور دارد به اطلاقه در دخالت این عنوان در تحقق جزا، دخالت این عنوان خاص. حالا این عنوان خاص که دخالت دارد در تحقق جزا دو جوره. اینکه عرض می شود که این دخالت عنوان دو ثمره دارد در رفع ید از این عنوان. دخالت داشتن عنوان خاص یعنی هم عنوان خفاء از آن در تحقق او دخالت دارد و هم عنوان چی خفاء جدران. باید این دو عنوان وجود داشته باشه. این ظهور جمله شرطی است دیگه. یعنی جمله شرطیه میگه که این عنوان من، این عنوان من، این خفاء از آن عنوان دیگه، عنوانی است که معنون است در این قضیه است که معنون است به این عنوان، این عنوان خفاء از آن، این در تحقق جزا چه دخالت داره. اون جمله شرطی هم همین حرفو میزنه، میگه من از تو که کمتر نیستم، خفاء از آن هم که من باشم در تحقق این جزا چی هستم دخالت دارم. حالا اگر ما آمدیم به موجب این دو عنوان باید چیکار کنیم؟ به موجب این دو عنوان باز باید جمع کنیم بین این از میشود که شرط و بین اون شرط. چون این عنوان میگه من دخالت دارم، اون عنوانم میگه چی؟ من دخالت دارم. اگر آمدیم و از این دخالت این دو عنوان انحصار هر کدام از اینها به دست میاد، یعنی چی؟ وقتی که این عنوان ظهور داشته باشد در دخالت، یعنی تأثیر منحصر است در این. اولی که جمله شرطی مستقل بود در تأثیر نمی گفت من منحصر است در من، میگه من مستقل در تأثیر هستم، چه شرط دیگری باشه یا شرط دیگری نباشه، اون شرط دیگرم یا تأثیر بکنه، ولی من مستقلم، من نیازی به تأثیر باقی ندارم که بیاد غیر زمینه بشه به من و هر دو با هم مؤثر واقع بشه. این ظهور میگه منحصر است در من، یعنی جمله شرطی میگه فقط من باید باشم، دیگری نباید باشه، شرط دیگری نباید باشه. این اینو میگه. اون شرط دیگه هم همینو میگه، میگه عنوان من دخالت در تأثیر داره نه عنوان دیگری، یعنی هر کدام از این شروط نفی میکنند شرط دیگری را. میگه عنوان من دخالت داره، عنوان دیگه اینجا چیکاره؟ خفای از آن میگه فقط من در اینجا دخیل در تأثیرم، خفای جدران نباید باشه. خفای جدرانم میگه من دخالت در تأثیر دارم به عنوان خودم، خفای از آن نباید باشه. این با اون اولی چیه؟ تفاوت پیدا میکنه. حالا اگر ما آمدیم رفعیت کردیم از این ظهور، مگر نباید بین این دو جمع کنیم؟ مگر نباید جمع کنیم رفعیت از این ظهور؟ چون بالاخره میدونیم یکی از این دوتا نیست دیگه، هر دوش که نمیشه باشه، چون جمع بین هر دو چیه؟ محاله. یکی از این دوتا. خب حالا چیکار بکنی؟ پس باید از این ظهور رفعیت کنی. پس رفعیت از این ظهور به این است که یا بگی که آقا این دو عنوان ظهور در دخالت به عنوان هل خاص در اینجا ندارن، بلکه اینا عنوان مشیر هستن، عنوان مشیرن، یعنی یک شیء ثالثی در اینجا اون شرطه و اینها همه حکایت از اون شیء ثالث میکنن. و اون مثلا فرض کنید که ابتعاد یک مسافت خاص، اون دخالت دارد در قصر، منتها شارع از اون ابتعاد گاهی اوقات تعبیر میاره به خفاء جدران، گاهی اوقات تعبیر میاره چی؟ به خفاء از آن. اما اصل چیه؟ اون ابتعاد خاصه. خب ما به این وسیله چیکار کردیم؟ جمع بین تعدد شروط رو در اینجا کردیم، درست شد؟ یا این یا از اون انحصار دست بر میداریم، میگیم اینی که شما گفتی جمله شرطی ظهور در انحصار داره، میگیم نه منحصر نیست، منحصر نیست. پس بنابراین وقتی که منحصر نشد ثمرش چیه؟ ثمرش این است که هر کدام از این دو شرط زودتر اتفاق افتاد، حق تقدم با کیه؟ با اونه. چون میگه منحصر نیست دیگه. این جمله شرطی میگه من منحصر در تأثیر نیستم، اگر دیگری هم بود اشکال نداره، اون جمله شرطی هم میگه من منحصر در تأثیر نیستم که فقط من مؤثر به این عنوان خودم مؤثر باشم، اگر یه عنوان دیگری بود باز او اشکال نداره. پس بنابراین ثمرش این است که هر کدام از این دو عنوان زودتر اتفاق افتادن، خفای از آن زودتر اتفاق افتاد یا خفای جدران زودتر اتفاق افتاد، هر کدام از این دو تا زودتر اتفاق افتادن، حق تقدم مال اون میشه و دیگری میره کنار. و چون من باب مثال خفای از آن زودتر اتفاق میفته، پس بنابراین خفای جدان از آن زودتر اتفاق، خفای از آن زودتر دیگه، شما از آنو زودتر صدای از آن محو میشه تا اینکه دیدن دیوارها. ممکنه شما دو سه برابرم بری فرض کنید که من باب مثال عقبتر هنوز باز دیوارهای شهر پیداست. منظور مسافته، مسافتی که نه ببینید اینی که مسافر که حرکت میکنه حتما موقع اذان که حرکت نمیکنه. خب پس بنابراین شاره برای مسافر بگه وقتی را میفتی که سر ظهر باشه یا سر صبح باشه. میدونم، پس اصلا خفای اذان گفتن شاره غلطه روی حساب شما، معناش اینه دیگه. احسن، اگر عنوان مشیر باشه پس خفای جدا نمیشه عنوان مشیر، پس او یه مسئله دیگه است. یعنی منظور شاه این است که انقدر از شهر دور بشی که شعنن و تقدیرن اگر از آن بگن صداش به گوشت نرسه. اینا اینه معناش، معنی چیز اینه، نه اینکه حتما بذاری سر زور بیای بیرون انقدر بیای بیرون که موقع از آن گفتن چیز نشه. نه، همون عنوان مشی که شما میگید همونه، منتها خب در اینجا میخوام ببینیم که آیا در اینجا عنوان مشی قصد شده یا نه. عنوان مشی در اینجا قصد نشده. مرحوم آغازی ها اینو میخواد بگه، میخواد بگه ما در مقام توجیه یکی از توجیهاتی که میکنیم همین عنوان مشیره، که بگیم که نه این شرط دخالت داره و نه این شرط دخالت داره، هر دوی اینها حکایت میکنه از یک ابتعاد مسافتی که اون ابتعاد مسافت رو اگر بگن که آقا یه مقداری دور بشو، اون عرب خر بیابونی او چه میفهمه که بگه آقا من چقدر دور بشم؟ شاره دیده اصلا خیلی از مسائلی که ما در شهر داریم اینا همه به خاطر این است که رفع محذوریته، و الا نه اینکه خودش دخالت داشته باشه در این عنوان. من باب مثال فرض کنی که میگن که در مورد جماعت ازار الامام او یا ررا من گر الامام، یا خودش امام را ببیند یا ببیند یک کسی که او امام ببینه، این معناش این است که صفا متصل به هم باشه، اما اینکه واقعا خودش کلش رو بندازه امام رو ببینه، حالا اگر یه آدم قد کوتوله‌ای بود اینقدر، این نه خودش امام رو میبینه نه کسی رو میبیند که او امام رو ببینه. ها آدم قد کوتوله که نماز این باطله دیگه، مثلا آدمای قد کوتوله و بنده انگشتی اینا که فرض کنید که به باب مثلا نیست دیگه، نه خودش امام رو میبینه خودش اینقدره. دیدی آدمای کوچولو؟ من دیدم یه دو سه تا تاباها اینقدره، یعنی یه متر هم نمیشه، کله داره، دست ریش داره، اصلا آدم حسابیه دیگه. درست بله؟ زن و بچه هم داره فلان حرفا، آخر اونجا یه جوری با هم کنار میان دیگه، بله با هم تطبیق میکنن دیگه. اگر توی اینجا با هم اختلاف داشته شن همه جا، تو اونجا دیگه اختلاف ندارم دیگه. خب این اگر ما بخوایم به این عنوان خاص عمل کنیم، این آدم یه متری نه امامو که نمیبینه، آدمای دو متری جلوشن این نمیبینه. یک ثانیا این شخصی رو که امامم ببینه باز نمیبینه، به خاطر اینکه مثلا فرض کنید صف چندمه، اگر صف ما من باب مثال یه دونه پیچ خورده باشه خب این نه خودش امام میبینه نه یک کسی رو میبینه که او امام میبینه، مثلا نماز میگیم باطله که نیست اینجور. این عنوان مشیره، یعنی اتصال برقرار باشه. حالا چطوری به او عربه اینو بگن؟ چطوری اتصال؟ به قول مثلا سعودی ها سر چار راه یارو پاسبانه عرض کنم که منباب مثال او 300 متر فاصله داره تا بس کنید اون نماز جماعت، ها موقع اذان میشه کلا رو این ور میکنه همونجا میبنده بغل اون تابلوی که وایساده بغلش، میگه او این نماز باطله. خب اتصال نداری تو، اتصال بعد اتصال برقرار بشه. ما عنوان مشی زیاد داریم، خلاصه اینا همه به اصطلاح جهات عنوان. مثلا در مسئله هلال هم میتونیم بگیم اونجا مثلا عنوان مشی هست، البته خب بنابر یک طرف قضیه، اما نه بر طرف قضیه دیگری. اون کسانی که قائل به طریقیت هستن، اون کسانی قائل به طریقیت هستن، در اونها میگن که دیدن ما سمول رؤیته و افترول رؤیته، یا اذا مزا مثلا سراسونه یا من ف مثلا افتر او سوم، اینها مثلا عنوان مشیره، یعنی همون عنوانی است که حکایت میکنه از اینکه هلال در چیز باشه، وجود داشته باشه، حالا خودت ببینی 30 روز گذشته باشه، اینا دیگه مسئله نیست. اصلا بنابر طریقیت ها، اما اگر ما نه این سمول رؤیت اینها رو از باب موضوعیت گرفتیم، نه از باب طریقیت، دیگه عنوان مشیر نیست، این دخالت عنوان خاصه، خود عنوان خاصه اینجا. عرض کنم که دخیلی. حالا این بحث انشالله رؤیت هلال اگر یه وقتی کردیم در اونجا هم این مسئله رو در اونجا مطرح میکنیم و اونجا هم خلاصه چی هم نیست قضیه. درست شد؟ حالا در اینجا مرحوم آزیا میگن که خب ما در اینجا چه کنیم؟ اگر بخوایم بگیم ظهور قضیه شرطیه در دخالت در عنوان خاصه، اگر حالا ما بخوایم و جمع بین این دو عنوان هم نشه، در این صورت ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید بیایم و عرض شود حضورتون که جمع بین این هر دو در چیز واحد، در عرض واحد، نه در طول، که حالا بحث طول و عرضش هم الان میگیم. در اینجا ما باید عرض کنم که بیایم از اون انحصار در دخالت عنوان خاص، اون انحصار رو ازش رفعیت کنیم. خب حالا یا باید بگیم عنوان مشیر به این وسیله جمله شرطیه، یا منحصر نیست. منحصر نشد یعنی یکی از اینها اگر سبقت بگیرد کفایت میکنه، چون عنوان خاص دیگه منحصر نیست دیگه، یعنی انحصار دخالت عنوان خاص، این انحصار ظهور رو برمیداریم. یعنی نه، اگر یک عنوان دیگری هم آمد مقدمه بر این، اون اولویت داره، خصوص این عنوان خاص این دخالت در تأثیر نداره، خصوص این عنوان خاص دیگر هم دخالت در تأثیر نداره. پس بنابراین اگر ما این دوتا ظهور قضیه شرطی را از این انحصار دخالت عنوان خاص برداشتیم، معناش این میشه که هر کدام از این دو زودتر از میشود که تحقق پیدا کردن، همون چیه؟ همون کفایت میکنه برای چی؟ وجوب قصد. خب این سه ظهوری که در اینجا بود، یعنی ظهور دوم رو ما تقسیم کردیم به دوتا. بعد ایشون میفهمد حالا از این سه تا ظهور کدام مقدمه، رفعیت از کدام یک از این دو ظهور بکنیم، یا به عبارت دیگر سه تا. ایشون میفرماید که دومی متعین است. که ما بگیم چی؟ بگیم که ما دست از ظهور جمله شرطیه در دخالت عنوان خاص برمیداریم. یعنی میگیم چی؟ میگیم که این عرض میشود که این چیز، این جمله شرطیه ما، جمله شرطی ما، این به عنوان مشیره، یعنی این تعدد شرط به عنوان مشیر حکایت میکنن از یک شرط اصلی و یک سبب اصلی، که اون شرط و سبب اصلی دخالت در وجوب قصد داره. درست شد؟ بنابراین هر کدام از این شرط ها که محقق بشن، اون شرط اصلی که محقق شده، چون اینا حکایت از اون میکنن دیگه، درست شد؟ محقق شد. وقت در این جا اون ظهور جمله شرطیه در استقلال اون محفوظ میمونه، یعنی جمله شرطیه ظهور در استقلالش داره. چطور؟ مگر ما نمیگیم که هر شرطی مستقلن مؤثر هست؟ پس بنابراین ما میگیم که اگر یکی از این شرط ها زودتر انجام شدن، این مستقل در تأثیره، نباید منتظر بماند تا شرط دیگر بیاد زمینه بشه و مؤثر بشه. درست شد؟ پس اگر ما آمدیم دست از ظهور انحصار در دخالت عنوان برداشتیم، ظهور قضیه شرطیه در استقلال به حال خودش باقی میمونه. و اگر ما آمدیم دست از ظهور جمله شرطی در استقرار برداشتیم، این انحصار دخالت در عنوان هم از بین میره. پس بهترین است که ما بیایم چیکار بکنیم؟ ما بیایم این ظهور رو دست از این ظهور برداریم که از ضرورات تا قدر و به قدر ها دیگه. حالا که ما ضرورت داریم که عرض کنم به این باب مثال بیایم دست از یه ظهور برداریم، بهتره دست از یه ظهوری برداریم که فقط یه ظهور برداشته میشه، یا دست از یه ظهوری برداشتیم که با دست برداشتن از اون ظهور یه ظهور دیگه دست ازش برداشته میشه، یعنی دو تا ظهور دست از برداشته میشه. خب حق تقدم با کیه؟ با این دومیه. اگر ما آمدیم گفتیم به باب مثال، ما آمدیم گفتیم که جملهش دست از ظهور جمله شرطی در استقلال برداشتیم، یعنی چی؟ یعنی هر دو شرط باید با هم دیگه باشن تا جزا محقق بشه. پس بنابراین ما دست از ظهور جمله شرطی در انحصار در دخالت عنوان هم که برداشته میشیم، اونم همین میشه، اونم یه پیکاره. چرا؟ چون انحصار در دخالت عنوان این است که این شرط میگه عنوان من باید باشه تا اینکه مؤثر واقع بشه، عنوان من. اون شرط هم بعد میگه باید عنوان من محقق بشه تا اینکه صلات رو شما چیکار بکنی؟ قصر بخونی. اگر ما آمدیم گفتیم جمله شرطی ظهور در استقلال نداره، ظهور در استقلال نداره یعنی هر دو شرط باید با هم باشن، پس بنابراین این طرف قضیه هم خراب شد. پس بنابراین دیگه انحصار در دخالت عنوان چی؟ اونم میره پی کارش. دو تا عنوان ها منحصر نیستن، هر دو تا عنوان باید با هم باشن تا اینکه وجوب قصد باشه. پس ما دست از دو تا ظهور برداشتیم، نه دست از یک ظهور. یعنی دست از ظهور جمله شرطی در استقرار لازم میگیرد که شما دست از ظهور در جمله شرطی در انحصار دخالت عنوان هم بردارید. و وقتی که ام دایر میشه ما دست از یک ظهور برداریم یا دست از دو تا ظهور برداریم، خب حق تقدم با این است که چیه؟ بگیم ما اون انحصار در دخالت عنوان رو ازش دست برمی‌داریم که جمله شرطی ما در ظهور در استقلال در از می شود که تأثیرش چیه؟ باشه. این عرض کنم که مطلب ایشون. اشکالی که در اینجا وارد میشه این است که ما در این طرف قضیه قبول داریم که اگر شما دست از ظهور در استقلال در شرط برداری در تأثیر، این موجب میشه که ظهور جمله شرطیه در انحصار دخالت عنوان همو از بین بره، دیگه عنوان منحصر نیست. یعنی این عنوان، چه این عنوان چه عنوان دیگر، هر کدام باشه مسئله نیست. پس بنابراین وقتی که مسئله نشد، پس بنابراین وقت در این صورت بین هر دو عنوان هم جمع بشه دیگه اشکال نداره، چه این عنوان چه فرض کنید که عنوان دیگه. ولی صحبت در اینه که چرا شما اگر دست از می شود حضورتون که انحصار در دخالت عنوان برداشتی، جمله شرطیه در استقلال در تأثیر باقی میمونه. اگر ما دست از انحصار در عنوان برداشتیم، معناش این است که هر کدام از این دو شرط که زودتر انجام بگیرد در تأثیر چیه؟ ایجاب تأثیر را میکنیم. درست شد؟ ما دست از دخالت عنوان برداشتیم دیگه، یعنی این عنوان خاص دخیل نیست. اگر یه عنوان دیگر هم باشه باز چیه؟ کافیست. این شرط هم میگه عنوان خاص من دخالت نداره، اگر یه عنوان دیگر باشه باز چیه؟ کافی. این معناش این است که هر کدام از این دو عنوان زودتر اتفاق افتادن دیگه صلات چی میشه؟ مقصور میشه. اینو میگن. ما میایم سراغ در استقلال در تأثیر. جناب شیخونا، وقتی که شما میگید که هر کدام از اینها پس زودتر افتاد از می شود که تحقق پیدا کردن مستقل در تأثیر هستن، اون شرط دیگه در اینجا چی میشه؟ آیا شما شرط دیگر را لغو میدانید؟ اگه شرط دیگر را لغو بدانید، پس بنابراین اصلا تأثیر را در او منتفی کردی، چه برسه به استقلال در تأثیر یا عدم استقلال در تأثیر. اصلا شرط دیگر تأثیر ندارد تا برسیم به این که مستقل است در تأثیر یا مستقل نیست. پس شما که میگید با احد و شرطین هر کدام مقدم بود جزا محقق میشه، آمد و خفاء از آن زودتر از خفاء جدران محقق شد، پس بنابراین بعد نماز رو در اونجا چی بخونید؟ قصر بخونید. صحبت به این است که راجع به خفای جدران شما چی میگید در اینجا؟ آیا خفای در جدران استقلال در تأثیر داره یا نداره؟ اگر بگید داره، پس کو دیگه؟ شما دیگه دارید به اولی، شما استقلال در تأثیر رو به اولی دادید، گفتید که اگر اذان مخفی شد این مستقل در تأثیره، یعنی شما باید نماز رو قصد بخونید. شرط دوم اینجا چی میشه؟ شرط دوم سرش بیکلا میمونه، ظهور جمله شرطیه که میگه مستقل در تأثیر است فقط جمله شرطی اولیه یا دومی هم هست، یعنی فقط خفای در اذان در اینجا مستقل در تأثیره، دیگه خفای جدا مستقل در تأثیر نیست و این با جمله شرطی منافات داره. پس نمیشود شما در اینجا بیاید رفعیت کنید از ظهور انحصار در دخالت عنوان بدون اینکه در ظهور در استقلال در تأثیر چیکار بکنید؟ دست اندازی نکنید، اونجا هم که طبعا خراب میشه، اونجا نمیشه. پس هر کدام از اینها مستقل در تأثیر نیستن، مستقل تأثیر نبودن نه به این معنا اینکه برای تأثیر نیاز به دیگری دارن، به این معنا که دیگری اصلا از تأثیر میفته، دیگه اصلا بحث استقلال و عدم استقلال دیگه در اینجا اصلا مطرح نمیشه، اصلا تأثیر دیگه در اینجا نداره. پس شما در اینجا چاره ای ندارید غیر از این که بگویید هر دو اینا عنوان مشیر هستن، مستقل در تأثیر چه نیستن، نه استقلال در تأثیر دارن و نه انحصار دارن در دخالت عنوان خاص خودشون، اینها عنوان مشیر هستن. با عنوان مشیر بخواید دفع عویسه رو بکنی، این اشکالی که بر این کلام ایشون وارد میشه. بعد مطلب دیگری که به مسلک ایشون، به مطلب ایشون در اون اشکالی که مرحوم آخون وارد میشه، اون این است که شما که میگید ما نمیتوانیم با منطوق دیگری مفهوم دیگری را قید بزنیم، به خاطر این است که بین مفهوم و بین منطوق تلازمه و تلازم از اختیار متکلم خارجه، هر لازمی لازم گرفته از منظوم خودش را. اشکالی که وارد میشه این است که مولانا مفهوم درست از نقطه نظر عقلی لازمه منظوم برای منطوق هست، ولی سعه و زیغ مفهوم به اختیار متکلمه، متکلم منطوق را عام بیان کند مفهوم خاص میشه، اگر منطوق را خاص بیان کنه مفهوم عام میشه. چرا ما نمیتوانیم با مفهوم با منطوق یک مفهومی را قید بکنیم، در حالتی که مفهوم کلام نفسی است و کلام نفسی کلامی است که مراد متکلمه، وقتی که مراد متکلم شد همونطوری که یک منطوقی مراد متکلم است و اراده جدی دارد و ما می توانیم اگر عام باشه با خاصی او رو تخصیص بزنیم، اگر مطلق باشه با یک از می شود که قیدی او رو مقید بکنیم، همینطور مفهوم هم مراد متکلم و کلام کلام نفسی است. منتها متکلم دو جور کلام داره، یک کلام را بیان می کند یک کلام را بیان نمی کنه، عدم بیان اون کلام دلیل نمیشه برای اینکه شما نتوانید رو قید بزنید. این اشکال اول. اشکال دوم این که اگر شما دو تا قید را پشت سر هم در یک کلام بیاری در اونجا چی میگی؟ مثلا من با مثال اگر بگم اذا خفیل اذان و خفیل جدران فقصه، آیا میتونه متکلم دو قید را با هم در یک جمله و دو شرط را بیاره یا نیاره؟ میتونه. در اونجا چی میگی؟ در اونجا مگر نمیگید که هر کدام از این دوتا منطوق با هم دیگه جمع میشن یک مفهوم مزیقی را برای ما ایجاد میکنن؟ این حرفو نمیزنیم. اگر یکی از این دو شرط نبود مفهوم ما مفهوم موسع میشد، حالا که یک شرط آمده زمینه یک شرط دیگر شده مفهوم ما میشه چی؟ مزیق. مگر چه اشکال داره حالا دو شرط جدا جدا بیان؟ چه اشکال داره؟ چه فرقی است مولانا بین این که در قضیه ما دو شرط در کنار هم قرار بگیرن و یک مفهومی رو ایجاد کنن، یا این که نه ما دو شرط در دو قضیه مستقل داشته باشیم. وقتی که هر دو از متکلم صادر شده و هر دو را متکلم قصد کرده و چاره ای جز جمع بین این دو و معیت دادن بین این دو شرط نیست، مل فرق بین این که دو شرط در یه قضیه باشن یا دو شرط در دو تا قضیه باشن چه فرق میکنه؟ پس اینی که شما بگید مستحیل است، این چیه؟ هیچ وجهی ندارد. بله، اگر آمد و یک مفهومی را بعد از تمام این شرایط، بعد از تمام این مقارنات، بعد از تمام اینها یک مفهومی درست شد، اون موقع شما بخواید مفهوم را از منطق بگیرید، اون مستحیله، اون را قبول داریم. اما صحبت در این است که فعلا توسعه و تزییق مفهوم مشخص بشه، اون موقع شما بیاید از منطق جدا بکنید، بگید محاله بگیم خب بسیار خوب. ولی هنوز مشخص نشده، هنوز دائره مفهوم مشخص نشده، چطور توسعه و تزییق در این دائره رو شما مستحیل میدونید؟ این هم اشکال دوم به کی؟ به ایشون که بر فرمایش مرحوم آخوند ایشون وارد کردن. پس بنابراین ایشون نتیجه میگیرن، نتیجه شون این که وقتی که ما نتوانستیم ظهور جمله شرطیه را عرض می شود که رفعیت از ظهور جمله شرطی را در انحصار دخالت عنوان ترجیح بدهیم بر رفعیت از ظهور جمله شرطی در استقلال در تأثیر، اگر نتونستیم یکی آمد واقعا نمیتونیم بین این دو ترجیح برا مرجحه، نه خیر قبول نداریم. همونطوری که ما الان اومدیم اشکال کردیم دیگه، ما اومدیم اشکال کردیم برای این که این مسئله شما رفعیت از انحصار، این موجب رفعیت از استقلال تأثیر هم خواهد شد. اصلا تأثیر رو برمیداره چه مثل استقلال در عدم ثبات تأثیر رو برمیداره. وقتی که اومدیم این حرف رو زدیم، ایشون میگن که مقتضای قاعده جمع بین هر دو شرط، یعنی هر دو شرط باید در اینجا چی جمع بشه. یعنی وقتی که شرط اول انجام گرفت، ما باید صبر کنیم تا شرط دوم انجام بگیره، چون هنوز بقای اشتغال تکلیف در ذهن ما هست. وقتی که شما از منزلتون میاد پس میشه، و در مراجعت از سفر هم همینطوره. در مراجعه از سفر سرعت میشه که از ذهن ما اشتغال به چی داره؟ به قصر داره. اگر شما آمدید و آمدید رسیدید به یک جایی که دیگر اذان رو، دیگر دیوارها رو چیکار میکنه؟ حالا دیدید دیوارها رو، وقتی که دیوارها رو دیدید حد ترقص نه، اشتغال در قصد، استصحاب اشتغال در قصد موجب میشه که بازم بیاید جلو تا اینکه اذان مخفی بشه. پس قضیه عکس میشه، در خروج از بلد و در دخول در بلد قضیه عکس میشه. ولی که با اون بیانی که ما عرض کردیم، مسئله در اینجا چیه؟ از باب عنوان مشیر هست و هر دو اینها عنوان دارن به یک عنوان سالس. بله، اگر ما نتوانستیم، اینم هست، اگر ما نتوانستیم در یک جا عنوان مشیر اخذ کنیم، در اینجا فرمایش مرحوم آزیا که استصحاب اشتغال حکم تکلیفی قبلی هست، اون در اینجا چه محکمه؟ این فرمایش مرحوم ایشون در مقام اول که در اونجا عدم عد می شود که تعدد جزا در اینجا هست، امتناع تعدد جزا هست. و مقام دوم در این است که نه، تعدد جزا و تکرر جزا اشکالی نداشته باشه دیگه. برای اشکال فرد با اون که به مانعنفی کاری نداره، اون در اینجا یک حکم است و یه تکلیف است و یه تکلیف جداست و مطلوب و مطلوب واحده. منتها به خاطر جهاتی اتیان اون مطلوب برای ما در وجود واحد چیه؟ غیر مقدوره. ما باید به خاطر رفع از می شود که اشتغال ذمه، براءت ذمه، انقدر اون از می شود که مطلوب رو انجام بدیم تا یقین به براءت ذمه پیدا بکنیم. اون به مانعنفی مربوط نیست. نه، اون مطلوب واحده، اون مطلوب اصلا واحده. منتها ما چون نمیتوانیم یقین به براءت ذمه نداریم در از می شود که اتیان واحد، انقدر باید اتیان بکنیم تا یقین پیدا کنیم که ذمه بری شد. چرا؟ خب بله، ممکنه فرض کنی که شرط، مثلا شرط میارن خاص بعد از عام میارن یا عام بعد از خاص میارن، اینها خب شروطی هستش که خودش هم به اصطلاح مؤکد هست. این حرفا صحبت در اونجایی است که شروط ما شروطی باشن و با هم جمع نشن. اگر خفای اذان باشه، خفای اذان که زودتر از خفای جدران واقع میشه، نمیشه دیگه آخه. اگر شما به لا، مگر اینکه شما در اینجا بحث رو ببرید روی بحث عرفی، یعنی اینطوری، خب واقعش هم همینطوری که حالا یا بگید عنوان مشیر، یعنی خب در واقع عنوان مشیر هست در اینجا، یا اینکه یه جوری دیگه مسئله رو ما در اینجا حل میکنیم. ما میگیم اصلا خفای جدران، خفای جدران واقعی نیست که مثلا خفای جدران که به هیچ وجه حتی حالش هم محب. بلکه خفای جدران است که واقعا شما دیوار رو ببینید. خب واقعا اگر دیوار را ببینید، خب با خفای اذان دیگه فرقی نمی‌کنه. وقت دیگه در این صورت هر دوی اینها حکایت از یک قضیه میکنن که عنوان مشیر هم همینه. عنوان مشیر در اونجایی است که هر دوی اینها در عرض هم دیگه حکایت از یک عرض میشود حضورتون که مطلب میکنن، حکایت یک جهت میکنن. ولی خب اگر ما نتونستیم اصلا در اینجا عنوان مشیر به دست بیاریم، یعنی جامعه بین هر دو نتونستیم اصلا پیدا بکنیم، وقت دیگه در این صورت بایستی که هر دوی این شروط در این صورت محقق بشه تا اینکه فرض کنیم که ما مثال ذمه ما مثلا بری باشه. مثلا میگه که فرض بکن که اگر هر شب حضورتون که اگر کفاره دادی، اگر فرض کنید که با مثال اگر خواستی کفاره بدی، باید این بنده به خصوص رو بایستی که من با مثال آزاد کنی، این بنده فرض کنید به خصوص رو باید آزاد کنی. بعد اون وقت مثلا حکم میاد راجع به اینی که فرض بکنید که ما خب راجع به صوم آمدیم و چیز کردیم، آمدیم و راجع به صوم عرشبت که خب چیز کردیم، روزه خوردیم، افطار در چیز کردیم، باید یک کفاره باید بدیم آزاد کنیم. بعد قبل از این که بیایم اینو آزاد بکنیم، آمدیم فرض کنیم که من با مثال زهارم کردیم، کسی زهارم آمد کرد، وقت باید دوباره این وقت در اینجا مسئله اینجا مطرح میشه که این دو شرط، دو موجبه برای این چطور باید اصلا دو تا با هم دیگه جمع نمیشن. یه ما اصلا دیگه در یه عنوان مشیر نمیتونیم اینجا پیدا کنیم، چون زهار، کفاره زهار یک مسئله است، کفاره صوم یک مسئله دیگه است، جمعش اصلا بینش مثلا نمیشه کرد. یا مثلا بنابر اون وجوه بعیده بخوایم جمع بکنیم که همون منظور این است که در مورد کفارات مثلا فرض کنیم که یک عرض میشود که تنبهی در اینجا هست، گوشمالی در اینجا هستش که چه این کفاره سم موجب اون گوشمالی میشه، اون موجب گوشمالی، اون که ایجاب میکند گوشمالی را، که اون شرط چیت هست. یعنی به عنوان یک امر مبهم ما ایجاد کنم، به عنوان امر مشخص نه. در مورد اذان و در مورد عد میشود که خفای جدران، اینجا عنوان مشی خیلی مشخصه. ابتعاد، ابتعاد مسافتی که اون ابتعاد مسافت دور شدن از بلد به یه حدی باشه که خلاصه این حکایت از او بکنه، خب این مشخصه. در بعضی جا عنوان مشیر خیلی سخته، عنوان مشیر گرفتن یعنی یه جامع بین هر دو شرط انسان پیدا بکنه که اون جامع فرض کنید که هر شرط حضورتون که اون مثلا سبب اصلی برای جزا باشه، وقتی که در اونجا باید به هر دو شرط باید عمل کرد، مشخصه که دو شرط باید انجام بشه.
اختلاف
همون ما اول میام تصرف میکنیم در خفای جدران و میگیم منظور از خفای جدران خفای عرفی جدرانه، نه خفای از واقعی. خفای واقعی که شما مثلا فرض کنید که از قم که تهران، که از قم میرین تهران،
عرض کنم حضورتون که هنوز 10 فرسخ مونده به تهران برسید، باز دیوار ساختمان‌های تهران شما می‌بینید 10 فرسخ هم بیشتر، مثلا یه ساختمان‌ها رو می‌بینید که حالا این حرفا و مشخصه که خب 10 فرسخ اینا دیگه حد ترخص نیستن. پس خفاء جدران میشه خفاء جدرانی که واضح باشه، مشخص باشه، خیلی اونم با حد از آن تقریبا چی میشه، یه اندازه در میاد. وقتی یه اندازه شون برای عنوان ماشین میشه برای ابتعاد مسافت.
از اون
معنی
با صدا
که اون موقع آقای جان بلندگو نبود زمانش حرف نمیشه که شعار در اونجا بیاد موضوع رو در اونجا تفاوت بده در اونجا که نمیشه شعار در اینجا موضوعاتش عامه واسه همه ازمنه و بره
در خود همین ازا بدون هم بلندگو در وسط روز گفته میشه روز خفه میشه، ولی اگر شب خوب نصف شب خوب شفایش دیده
نه با مثلا یک حد بسط این دو گره بگیم مثلا بین تو این ببینید شارع که آمده یه مسئله مطرح کرده، این الان شارع آمده یه حدی رو تعیین کرده، اون حد دیگه کم و زیاد نمیشه. اون زمان در یه شهر در مدینه شما 5 قدم از شهر می اومدید بیرون دیگه صدایی رو نمیشنیدید، نه صدای هواپیمایی بود، نه صدای فرض بکنید که ماشینی بود، نه صدای قاروغوری بود، هیچی نبود دیگه. شما از یه شهر بیایید فرض کنید که یه ده شما از یک ده فرض کنید که 1 کیلومتر بیاید دورتر، با نصف شب اصلا فرق نمی کنه، یه اصلا فرق نمی کنه. بله یه وقتی داد بیداد هواره، اون موقعی حرفایی نبوده اصلا، یعنی تمام این چیزها منزل به زمان خود شارعه. در خود زمان شارع قضیه چی بود؟ نصف شب و ظهرش فرق نمی‌کرد دیگه، مسافت مشخصه.